رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
شام شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. نشر جنبستی مجله شامگاهی در روز دوشنبه 22 سپتامبر سال 2008 میلادی. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 6 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام. حالا به نشر نهایی اخبار جهان توجه کنید. در نزد میکروفون همکارمان نور محمد خوزاده.
سلام شنوندگان گرامی. خبرنگاری رادیوی آزادی از کابل گزارش داده است که عبدالخالق فراهی کنسول افغانستان در پیشاور پاکستان ربوده شده است. در این گزارش گفته می شود که افراد مسلح نامعلوم به سوی ماشینی و آتش کشادند و راننده در این حادثه کشته شده است. کنسولگری افغانستان در پیشاور این آدم ربایی را تایید کرد. مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است. دفتری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت افغانستان و پاکستان به توافق رسیدند که بعد از انفجار وحشتبار نزد مهمانسرای مریوت اسلام آباد با هم بر ضد تروریسم همکاری کنند. در انفجار نزد مریوت دست کم 53 نفر کشته شدند. در این اظهارات آمده است حامد کرزی شام یکشنبه با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان تلفنی تماس گرفته است و گفته است انفجار نزد مریوت ثابت می‌سازد که برای پیروزی بر تروریسم باید صادقانه و به طور گسترده بر ضد آن مبارزه کرد. آقای گیلانی در جواب گفته است که حالا همکاری بیش از هر وقت دیگر مهمتر است. پاکستان افشا کرده است که رئیس جمهور، نخست وزیر و فرمانده کل ارتش شام روز انفجار باید در مهمانسرای مریوت اسلام آباد با هم شام می‌خورده اند. رحمان ملک فرمانده نیروهای وزارت داخله به خبرنگاران گفته است که رئیس پارلمان برای تمام رهبران در این مهمانسرا غذای شام فرموده است، ولی در لحظه های اخیر قرار آنها تغییر کرده است و برای صرف غذای شام خانه نخست وزیر را انتخاب کرده اند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از ایران خواسته است با این آژانس در پاسخ دادن به سوالات در مورد طرح‌های مربوط به ایجاد اسلحه هسته‌ای همکاری کند و گفت
It is now 6 years since we began intensive work to clarify Iran.
6 سال است که ما تلاش داریم با فعالیت‌های هسته‌ای ایران روشنی اندازیم. به نفع همه طرف‌ها خواهد بود اگر ما هر چه زودتر در این باره معلومات کامل به دست آوریم.
Everyone's interest that we should reach full clarity as soon as possible.
آقای برادعی از اعضای این آژانسی خواست که آنها به بازرسانی و اجازه دهند که بازرسان به تهران اسناد اصلی عیبدار کننده را که از چند مؤسسه کشف دریافت کرده اند نشان بدهند. هیئتی از شورای مجمع پارلمانی اروپا 4 روز از روسیه و گرجستان بازدید میکند تا در آستانه مناظرات راجع به نتیجه های مناقشه بین روسیه و گرجستان ملاقات ها انجام دهد. شورای مذکور که مرکزش در استراسبورگ جایگیر است اعلام کرد که هیئت از 9 نفر عبارت است و تا روز پنجشنبه آنها در هر دو کشور با مقامات سیاسی و نظامی دیدار و گفتگو میکنند. امروز فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه گفت که ماموریت کشورش را در افغانستان با چرخبال‌ها و تجهیزات جمع‌آوری معلومات کشف و 100 نفر دیگر از نظامیان تقویت می‌دهد. نخست وزیر فرانسه ضمن سخنان خود در پارلمان اظهار داشت که این نیروها و تجهیزات در چند هفته آینده به افغانستان انتقال خواهند یافت. یک اسکادران کشتی‌های جنگی روسیه از پایگاه خود در آرکتیکا واقع در قطب شمالی به سوی ونزوئلا راه پیش گرفتند تا در آنجا مستقر شوند. این اقدام بعد از ختم جنگ سرد تا حال نظیر نداشته است. ایگور دیگالو سخنگوی نیروهای دریایی روسیه گفت کشتی اتمی پیوتر کبیر یک جا با 3 کشتی دیگر از بحر شمالی به راه برآمدند و در ونزوئلا مشق‌های مشترک انجام خواهند داد. هفته پیش 2 هواپیمای بمب‌افکن روسیه به ونزوئلا پرواز انجام دادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که امروز برای شرکت در 63مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم آمریکا شد، با رهبران بعضی از سازمان‌های بین‌المللی ملاقات می‌کند. از جمله ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و روبرت زلیگ رئیس بانک جهانی در نظر گرفته شده است. قرار است 25 سپتامبر آقای رحمان در اجلاس مجمع عمومی سخنرانی کند. رئیس جمهوری تاجیکستان 26 سپتامبر با دایره های تجارتی امریکا و تاجیکستانیان مقیم امریکا ملاقات خواهد کرد.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد. تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی می شنوید. شما می توانید اخبار تازه عالم، منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی ما این گونه www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاهی می اندازیم به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کرده و فرستادند.
وقتی که کاسه صبر لبریز می شود، مقامات پاکستان اعلام داشتند که در واکنش به حمله به مهمانسرای مریوت عملیات گسترده علیه گروه های دهشت افکن را شروع می کنند.
ده سالی به آتخان لطیفی، سیاستمدار، ادیب و روزنامه‌نگاری معروف از سوی کیها و با کدام دلیل کشته شده است؟ یادی از لطیفی در صحبت با دوستان و شاگردان و مخالفان او.
قزاقستان صادرات غله را کاهش داد. آیا این تصمیم با ورود آرد و گندم به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تأثیر خواهد داشت؟
و حکومت تاجیکستان باز وعده خلافی کرد. دانشجویان چون سالهای پیش دفتر و کتاب را یکسو گذاشته وارد میدانهای پخته شدند.
این سرخط همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمان خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. و شروع میکنیم از پاکستان که به نظر میرسد حمله اخیر به مهمانسرای مریوت اسلام آباد کاسه صبر مقامات این کشور را لبریز کرده است. بر اثر ترکش ماشینی حامل تقریبا 600 کیلو مواد منفجره در درآمدگاه مهمانسرا به اطلاع رسمی 53 نفر کشته شدند و میان آنها دیپلمات ها و کارمندان مؤسسه های خارجی، از جمله سفیر جمهوری چک در اسلام آباد ایوا ژدیاریک و دو کارمند وزارت دفاع آمریکا نیز بودند.
رحمان ملک، مشاور وزارت امور داخلی پاکستان، اعلام داشت که انفجار اخیر در اسلام آباد صبر و طاقت مقامات را از بین برد و حکومت عملیات گسترده در مناطق ناآرام هم مرز با افغانستان را شروع می کند. تا هنوز یگان گروه مسئولیت پرفاجعه ترین حمله تروریستی سال روان در پاکستان را به دوش نگرفته است و اما مقامات انگوش سوی القاعده و طالبان می کنند که در مناطق دشوارگذری قبیله نشین در غرب پاکستان پناه یافتند. برخی از منصبداران پاکستانی می گویند که تعداد بزرگی اعضای این گروه ها خارجی ها، ازبک ها و چچن ها و عرب هایند. همزمان اسلام آباد به امریکا هشدار داده است که از ادامه برگزاری عملیات در قلمرو پاکستان خودداری کند. نظامیان پاکستانی گفتند که به همه گونه تلاش برگزاری عملیات امریکایی ها در خاک کشور واکنش شدید نشان خواهند داد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
نظامیان پاکستان تهدید کرده اند که اگر نیروهای امریکا در قلمرو پاکستان عملیات نظامی انجام دهند، آنها به سوی نیروهای امریکایی آتش خواهند گشود. این اظهارات نظامیان پاکستان بر ضد نیروهای امریکا تهدید واقعی است یا آنها برای از دست ندادن اعتبار خود در کشورشان و چنین اظهارات توسل جستند؟ کارشناسان میگویند که در هر دو حالت از این اظهارات بوی خطر می آید. اگر این نکته در نظر گرفته شود که بعد از اظهارات نظامیان شام روز یکشنبه نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبیله نشین پاکستان به سوی دو چرخبال امریکایی آتش گشاده اند، پس سخنان کارشناسان منطقه درباره خطر به هر دو جانب تا اندازه تأیید گفته هاست. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود نوشته است تصمیم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره تعقیب شورشیان در منطقه های قبیله نشین پاکستان اقدامی منطقی نیست. در اوائل ماه جاری دریا سالار مایک مولین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا اظهار داشت که امریکا و متحدانش برای نجات افغانستان وقت را از دست می دهند. البته نمی شود از این سخنان صرفی نظر کرد، چون که پاکستان هم در مناطق قبیله نشینی نزدیک به مرز افغانستان برای شکست شورشیان یا متوقف ساختن عملیات آنها کمتر دست به کار می زند. ولی آقای بوش و متحدانش هنگامی تصمیم گیری نباید امکان وقوع حادثه های را از قبیل انفجار وحشتبار در نزد مهمانسرای مریوت اسلام آباد از یاد ببرند. مبارزه و از ریشه پاک ساختن شورشیان و تندروها باید به دست خود نظامیان پاکستان انجام بگیرد و امریکا باید پاکستان را متقاعد سازد که مبارزه با تندروها به سود امنیت خود پاکستان و به سود دموکراسی در این کشور است. حکومت این نکته را باید به مردم کشورش بفهماند. اگر آصف علی زرداری نتواند این کار را انجام دهد و انفجارهای از قبیل انفجار نزد مهمانسرای مریوت ادامه یابد، در آن صورت آصف علی زرداری پرزیدنت ضعیف به نظر خواهد آمد. خود آصف علی زرداری 20 سپتامبر بعد از تقریبا 2 هفته انتخابش به مقام ریاست جمهوری چنین گفت:
I ask of the government that it should be firm in its resolve.
من از حکومت می خواهم که در تصمیم گیری های خود جدی باشد و تروریست ها امکان ندهد که برای انجام عملیات بر ضد کشور دیگری از خاک پاکستان استفاده کنند. ما دخالت بر تمامیت ارضی خود را از سوی هر قدرت به بهانه انجام عملیات ضد تروریستی تحمل نخواهیم کرد.
And territorial integrity by any power in the name of combating terrorism.
از سوی دیگر چودری احمد مختار سخنگوی وزارت دفاع پاکستان با اشاره به انفجار نزد مهمانسرای مریوت به روزنامه‌نگاران گفته است و باوری آنها در این انفجار خارجیان دست دارند.
من می خواهم بگویم که در این انفجار واقعا هم دست خارجیان است. ازبک ها و چچن هایی که ما بر ضد آنها مبارزه می کنیم پاکستانی نیستند.
چودری احمد مختار افزود نیروهای حکومتی پاکستان در مناطق قبیله نشینی نزدیک به مرز افغانستان بر ضد ازبک ها، چچن ها و عرب ها عملیات را شروع کرده اند. کارشناسان می گویند وزارت دفاع امریکا نیز باید به زودی استراتژی مناسبی را برای مبارزه با شورشیان انتخاب کند. فرماندهان امریکایی می گویند وعده جورج بوش درباره فرستادن 4500 نفر نیرو به افغانستان و تعویق افتاده است و برای انجام عملیات گسترده در هر دو طرف مرز وقت مناسب از دست می رود.
اظهارات مقامات پاکستان در مورد لبریز شدن کاسه صبرشان از حمله های گروه های تندرو بعد از انفجار پرقربانی در مهمانسرای مریوت اسلام آباد. و طبق خبرها اخیراً پاکستان و افغانستان در مورد مبارزه مشترک با تروریسم با موافقه رسیدند. در یک اظهارات دفتر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفته شده است، کرزی و یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان در یک صحبت تلفنی اظهار داشتند که از بیخ و بن ریشه‌کن کردن تروریسم فقط از راه همکاری گسترده همه جانبه ممکن است. در این صحبت یوسف رضا گیلانی با تهیه استراتژی مشترک مبارزه با گروه‌های دهشت‌افکنی اشاره کرد. رنگین دادفرس پانتو وزیر امور خارجه افغانستان است در یک صحبت با رادیوی آزادی به ضرورت همکاری دو کشور در نبرد با تروریسم اشاره کرد.
یک نشانه دیگری است که تروریسم یک تهدید جدی برای هر دو کشور، برای دموکراتیزاسیون هر دو کشور است و حکومت های منتخب هر دو کشور مجبور و مکلف هستند در مبارزه با تروریسم یکدیگر همکاری بکنند.
رنگین دادفرس پانتو وزیر امور خارجه افغانستان. یادآور می شویم ماهای اخیر به ویژه بعد از این فجار در کنار بنای سفارتخانه هندوستان در پایتخت افغانستان تنش میانی اسلام آباد و کابل افزایش یافت. مقامات افغانستان کشور همسایه را در آن متهم می کردند که طالبان در پاکستان تمرین دیده در خاک افغانستان علیه نظامیان بین المللی و افغان عملیات دایر می نمایند. شنوندگان ارجمند اخباری تازه راجع به این حوادث را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. 10 سال مقدم در همین روز یعنی 22 سپتامبر اوتاخون لطیفی سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف تاجیک که رهبری زیر کمیسیای حقوقی در کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان را بر عهده داشت، هدف تروری افراد نامعلوم قرار گرفت. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان بعد 1 سال قتل پرسر و صدای لطیفی کشتار را کاری دست برخی از گروه‌های مربوط به مخالفین پیشین تاجیک دانستند و در تابستان سال 2000 دادگاه عالی تاجیکستان عبدالله تورسونوی 21 ساله را در قتل لطیفی مجرم دانست. و اما تا امروز بسیاری ها به این حکم دادگاه با نظری شبهه می نگرند. و اما زندگی و کارنامه اوتاخان لطیفی که امروزها از او در مطبوعات دوری نیز زیاد یادآور می شوند چگونه جریان گرفته است؟ در این باره گزارش داریم از همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد که بعدی صحبت با دوستان و شاگردان و حتی مخالفان لطیفی آماده کرده است.
اوتاخان لطیفی روزنامه‌نگار سرشناس و یکی از مسئولان سابق کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان از حساب مخالفین تاجیک بعد 1 سال و 3 ماه امضای سازشنامه عمومی صلح در نزد منزل موقتیش در دوشنبه با ضرب گلوله کشته شد. اوتاخان لطیفی که همراه هزاران تاجیک در نتیجه فشار نظام نو مجبور به ترک وطن شده بود، از نخستین رهبران هیئت مذاکراتی صلح تاجیکان از سوی نیروهای مخالفین تاجیک بود که به گفته پروفسور عبدالنبی ستارزاده عضو هیئت مذاکرات از طرف مخالفین تاجیک، رهبری لطیفی در 2 دوره اول مذاکرات میان تاجیکان از جانب مخالفین آبرو و نفوذ این هیئت را بالا برده بود، زیرا اوتاخان لطیفی یک شخص در قلمرو شوروی پیشین شناخته شده بود.
یادم میاد ما دوره سیوم مذاکرات را میگذرانیدیم. یکی از روزها در فاصله بین مجلس ها هیئت اپوزیسیون را پرزیدنت آن وقت جمهوری قرقیزستان ماسکر اکایف دعوت داده بود و من شاهد بیواسطه صحبت خیلی گرم و صمیمی ماسکر اکایف با اوتاخان لطیفی بودم. ماسکر اکایف اعتراف کرد که من مقاله های شما رو میخوندم، میگه بسیار با احترام و حسی وطن دوستی و وطن پروری رو از جمله از روی نوشته های اون وقته شما که در روزنامه پراغد البته چاپ میشد فهمیده بودم.
پروفسور عبدالنبی ستارزاده عضو هیئت مذاکراتی تاجیکان از طرف مخالفین تاجیک، اما اوتاخان لطیفی در تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق به حیث روزنامه‌نگاری با جرأت و ناترس خیلی بروقت‌تر معرفیت کسب کرده بود و این خصلت و نیز مهارت بلند روزنامه‌نگاری او را رقیبان و رفیقانش برابر اعتراف می‌کردند. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی و از محققان ژورنالیستیکی تاجیک که در دوران مذاکرات صلح تاجیکان عضو هیئت حکومتی بود و گاهی در نوشته‌هایش از موقع لطیفی انتقاد خود میکرد، میگوید لطیفی به فرق از دیگر همپیشه‌هایش قاطعیت داشت. آقای عثمان از چاپ یک مطلب لطیفی در نشریه کمسومولسک پراوده چاپ مسکو چنین یادآوری کرد:
اوتاخان لطیفی وقتی که درباره این یا اون جای می نویسند به همون محل محدود نمی ماندند. مثلا در جواب به یک مکتوب دختره که سلفی داخوم خان شهر اوراتپه است روشن حاضر است، در کمسومولسک پراوده تقریبا 6-8 شماره مقاله استاد لطیفی درباره اوراتپه نشر شد که در این زمینه پرابلمه های مدنیت ملی، صنعت ملی، بجای کار تامین کردن جوان های تاجیکستان و تحصیل فرا گرفتن جوان های تاجیکستان بررسی شد. استاد اوتاخان لطیفی در نوشتهاشون سخنی قطعی داشتن، یک پرابلمه تا وقتی که حل نمی کردن، تا وقتی که برای خودشون معین نمی شد نمی نوشتن.
ابراهیم عثمان از محققان ژورنالیستیکی تاجیک در زمان شوروی مطبوعات بازو آزاد نبود و مطالب روزنامه ها با سانسور چاپ می شد، اما در این میان افراد نظیر لطیفی که انگشت شمارند پیدا می شدند و از کمبود و نواقص جامعه می گفتند و می نوشتند. رجب میرزا سردبیر نشریه مستقل روزینو که به جهت چاپ مطالب انتقاد آمیز فعالیت حکومت از چاپ بازمانده است می گوید اوتاخان لطیفی در واقع نواقص و کمبود جامعه را که مقامات جمهوری از نظر مرکز پنهان می داشتند آشکار میکرد، در حالی که میتوانست نگوید سکوت ورزد.
فکر می متوجه پیش از آن جسارتی او بود، زیرا طور معلوم آسیای میانه متاسفانه مردمی خیلی متع داشتند و دارند. رحمتی لطیفی مفتی همین چیزا احساس کرد و در بسیار حالت ها حتی خود حکومت ها اون چیزهایی را به لطیفی میگفتند که خودشان به واسطه گفتن نمیتونستن، یعنی توسطی لطیفی توانستن که بسیار مشکلاتی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه هم علیخچه پیدا کنند.
اما همین شیوه زیست با غرور و با وقار لطیفی بوده است که مقامات دولت تاجیکستان به هر حرف و سطر او متوجه می شدند و تلاش می کردند که همیشه با او در حال مراسا باشند. آتاخان لطیفی از آغاز سالهای 60 در بانفوذترین روزنامه های شوروی سابق کمسومولسکی پراودا، پراودا و ازویستیا کارو فعالیت کرده است. او دست پرور دانشگاه شهر سنک پیتربورگی روسیه است. آخر سالهای 80 در حکومت قهار محکموف نایب سروزیر تاجیکستان بود. او نخستین نفری بود که داوطلبانه از مقام دولتی استعفا داد و دوباره به ژورنالیستیک و کسب خود رو آورد. او تا آخرین لحظه های عمرش در کمیسیون آشتی ملی، نهادی که از حساب دولت و مخالفین برای دو سال روند سالسازی تشکیل شده بود، کار کرده است. از زمان ترور آتاخان لطیفی 10 سال سپری می شود. اما نامعلومی فرمایشگران این فاجعه به مثل ترور شخصیت های معروف کشور محمد عاصمی، منهاج غلاموف و یوسف خان اسحاقی گمان و شایعات را از ذهن ها پاک نکرده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
روزگاری پرشیب و فرازی آتاخان لطیفی، سیاستمدار و روزنامه‌نگاری معروفی تاجیکی، از زمان قتلش 10 سال سپری می شود.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. نینسی پیلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس امریکای زور نمود که طرح پیشنهاد کرده حکومت برای کمک به سیستم مالی کشور آری از کفالت‌های ضروری است. با گفته او این هفته کنگرس مجموعه قوانین برای دفاع از منفعت‌های افراد مالیات بدهی را قبول خواهد کرد. دیروز هنری پولسون وزیر مالیه ایالات متحده از کنگرس دعوت کرده بود که طرح حکومت به خاطر رفع عواقب‌های بحران مالی را هرچی زودتر بپذیرد. این طرح که از سوی کاخ سفید تهیه و آخری هفته گذشته از سوی رئیس جمهور جورج بوش به کنگرس ارائه شده است، با وزیر مالیه امکان می‌دهد تا برای کمک به بازارهای مالیه از بودجه فدرالی تا 700 میلیارد دلار صرف کند. طبق این سند همچنین اجازه داده شده است که بالاترین حجم قرض ملی آمریکا از 10 تریلیون و 600 میلیارد دلار تا 11 تریلیون و 315 میلیارد دلار افزایش بیابد. ضمن ایرای این طرح، جورج بوش با تلاش های کنگرس برای همکاری با حکومت در راه رفع بحران مالیوی ارج گذاشته است. او همچنین اظهار نمود که مبلغ هنگفت مالیات بدهی‌های آمریکایی برای نجات سیستم مالی ایالات متحده استفاده خواهد شد. جورج بوش افزود که این عملی خطرناک است، ولی ما امیدواریم که در نهایت کار این مبلغ برگردانیده می شود.
تلاطم در بازارهای مالیه جهان هفته گذشته بعدی آن به عمل آمد که یکی از بزرگترین بانک های امریکا، لیمان برادرز، در باره مفلسی یا ورشکستگی خود خبر داد و دیگر مؤسسه عظیمی مالی کشور، مریل لینچ، از سوی بانک آف امریکا خریداری شد. بدنبال این، بانک مرکزی امریکا شرکت بزرگ سقورته و یا بیمه AIG را تحت قنات خود گرفت. برای نجات این شرکت که در 120 کشور عالم فعالیت می کند، بانک مرکزی 80 میلیارد دلار تخصیص داد. به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران، بانک های مرکزی چند کشور پیشرفته صنعتی عالم تصمیم گرفتند که حجم دلار را در بازار مالیه افزایش دهند. بانک مرکزی آمریکا اعلام داشت که برای اعتدال در بازار 180 میلیارد دلار جدا می کند. و دنبال این، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، بانک ملی شویتسریا، بانک کانادا و بانک دولتی انگلیا در یک اظهارات گفتند که برای جدا کردن مبلغ ضروری به خاطر از بحران نجات دادن بانک های نیازمند آمادند. همچنین طوری در بالا اشاره کردیم کاخی سفید به خاطر رفع پیامدهای بحران طرحی را تهیه کرده از کنگرس خواست که به وزیر مالیه اجازه دهد تا برای کمک به بازارهای مالیه از بودجه فدرالی تا 700 میلیارد دلار صرف نماید.
و در ادامه موضوع اقتصادی و ما از منطقه، سطح صادرات غله قزاقستان امسال پایین خواهد رفت. به اطلاع مسئولین بخش کشاورزی این کشور، سال روان با دیگر ممالک تقریبا 5.6 میلیون تنه غله صادر کرده می شود، در حالی که سال گذشته قزاقستان با دیگر کشورها بیش از 9 میلیون تنه غله فروخته بود. اما کارشناسان قزاق با خبرنگار ما در شهر الماتی نصیب جان امانی گفتند که امسال در تامین غله در دنیا مشکلات پیش نخواهد آمد، زیرا انتظار می رود نظر به یک سال پیش 70 میلیون تن گندم بیشتر تولید شود.
عاقلبک کوریشبایف وزیر کشاورزی قزاقستان در جلسه پارلمان کشور گفته است امسال کشورش 5.6 میلیون تن غله صادر خواهد کرد. این در حالی است که سال گذشته صادرات غله این کشور تقریبا به 9 میلیون تن رسیده بود. سبب اساسی کاهش یافتن صادرات غله را وزیر مربوط به خشکسالی در کشور و در نتیجه کم شدن تولیدات غله و تامین بازار داخلی دانسته است. امسال در نظر است که در قزاقستان 17 میلیون تن غله تولید و بیش از 9 میلیون تن آن به احتیاجات داخلی مصرف گردد. سال گذشته باشد در این کشور حاصلی بلندترین یعنی 22 میلیون تن به دست آورده شده بود، ولی چون طلبات به غله قزاقستان زیاد و از سوی دیگر حاصلی غله در جهان کم شده بود، این کشور صادرات غله را از ماه اپریل تا سپتامبر سال روان منع کرد. بندشی ولادیمیر خان، کارشناس پژوهشگاه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی قزاقستان، کاهش یافتن تولیدات غله در کشور سال روان باعث بالا رفتن قیمت آن خواهد گردید و امکان دارد این کشور من بعد دوباره صادرات غله را منع کند.
Я думаю, мировые цены будут расти. В какой-то момент правительство опять прибегнет к запрету на экспорт или ограничению на экспорт.
ولی از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان از جمله گالینا نیکیتینا سرور بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی و صنعتی و رشد مناطق دهنشینی قزاقستان چنین نشمارند که امسال هرچند تولید غله در قزاقستان کاهش یافته است، ولی در دیگر کشورها حاصل خوب است و گمان است که مشکل در خریداری گندم پیدا شود، زیرا در مجموع در نظر است که امسال در دنیا نظر به سال گذشته بیش از 70 میلیون تن غله بیشتر تولید کرده شود و این امکان می‌دهد که صادرات غله در مقیاس جهانی بیشتر گردد. از این خاطر بندشی خانم نیکیتینا چون سال روان محصول گندم در روسیه و اوکراین خوب است، تاجیکستان اگر مقدار ضروری گندم را از قزاقستان خریداری کرده نتواند رو به این کشورها خواهد آورد.
большой урожай в России на Украине Таджикистан может купить там зерно.
تا حال تاجیکستان غله را اساساً از قزاقستان خریداری میکند. سال گذشته تاجیکستان از این کشور 330 هزار تن گندم و بیش از 460 هزار تن آرد وارد کرده است که اگر آرد را به حساب گندم بیاوریم در مجموع آن قریب 1 میلیون تن خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تصمیم حکومت قزاقستان برای کاهش صادرات غله به دیگر کشورها. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله شامگاهی تقریبا نیست شد. در ادامه برنامه ما دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطیان ها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
موسیقی
از فخرالدین ملک و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط گزارش‌های بعدی مجله شامگاهی. چراغ لنینی نور شد و شد. برکندن مجسمه بزرگ داهی زحمتکشان عالم در میدان مرکزی شهر دوشنبه برای تاجیکستان چی پیامدی داشت؟
حکومت باز وعده خلافی کرد. دانشجویان چون سالهای پیش دفتر و کتاب را یک سو گذاشته واریدی میدانهای پخته شدند.
کمال نباید که از کمال بماند. رئیس جمهوری تاجیکستان برای حفظ یک روستنی فرمان ویژه صادر کرد.
و چوپان برای کوشش تجاوز برای 3 سال محکوم به زندان شد. سفری فراموش نشدنی یک خانم آمریکایی و بدخشان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیمتان می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه است 22 سپتامبر سال 2008 میلادی.
و اکنون درباره یک رویداد از تاریخ نوین تاجیکستان. 17 سال پیش مجسمه بزرگ داهی کمونیستان ولادیمیر ایلیچ لینین از میدان مرکزی دوشنبه پایتخت تاجیکستان برکنده شد که باعث ناراضگی و واکنش شدید پیروان کشی لینین شده بود. آنها این عمل را به احترامی نسبت به تاریخ و داهی زحمتکشان می دانستند. حالا با گذشت قریب 2 دهه از این حادثه، هدفهای برانداختن مجسمه لینین را سیاستمداران و کارشناسان و شاهدان چگونه ارزیابی میکنند و این حادثه برای تاجیکستان چی پیامدی به دنبال داشته است؟ همکارمون در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت تلاش کرده است که به این سوالها پاسخ پیدا کند.
بسیاری از تحلیلگران و شاهدان حادثه میگویند برکندن پیکره لینین از میدان شهر یک عمل طرح‌ریزی شده خدمات مخصوص مسکو با همدستی دایره‌های منفعت‌داری تاجیکستان بود. هدف از تخریب پیکره لینین در حالی که مردم زیاد همچنان به شخصیت و تعلیمات او اعتقاد داشت، با گفته صاحب نظران به منظور بدنامسازی نیروهای مردمی و دموکراتی در پیشروی انتخابات بوده است. طاهر عبدالجبار وکیل شورای عالی وقت تاجیکستان میگوید
کمیته امنیت اتحاد شوروی یا با فرمان اونا تحریزی شده بود. البته به اون کار یک تعداد از حکومتداران بلندپایان جلب شده بودند و اون عملی کردن. ولی باید گفت که اون واقعا موثر واقعی شد.
اما حیدرشاه اکبروف وکیل دیگری پارلمان وقت تاجیکستان به این باور است که اگر چند هدف از برانداختن هیکل لنین ایجادی تشنج بود، اما به صورت مشخص نمی شود نام کسی را پیش آورد که در این عمل دست داشته باشد. او می گوید
البته این هم به طور مزمی قبول نکردن. یکی بگیم که جامعه تاجیکستان قبول کرده باشه که کار خوبی کردن و هیکل کندن، البته این نه به طور مزمی قبول کردن. گروه های هم برن که یک تحریک دارن به خاطر همون جامعه را در شور آوردن، البته این بی اثر نبود. برن به طور تخمین گفتن میشود که فرسین فلانی فلانی ها برن.
نخستین پیامدی برانداختن هیکل لینین تجمع اضطراری گروه از وکیلان شورای عالی از حزب کمونیست تاجیکستان در بنای دانشگاه کشاورزی بود که خواستار برگزاری اجلاسیه مجلس شورای عالی شدند. این در حالی بود که همزمان فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان نیز با دستور کفیل ریاست جمهوری ممنوع شده بود. کمونیستا موافق به دعوت اجلاسیه مجلس در روز دیگر شدند و حزب کمونیست اجازه فعالیت پیدا کرد. اما قدرالدین اسلانوف که همگی 20 روز به کرسی کفیل ریاست جمهوری چون رئیس شورای عالی تکیه زده بود، از مقامش برکنار شد. طاهر عبدالجبار میگوید در تمام دوره آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری، تخریب هیکل لنین برای نامزد نیروهای مردمی یک مسئله بود و آن هم مسئله که روی نتیجه های انتخابات تأثیر گذاشت.
هر جا که می رفتیم همون یک دو نفر حتما همونجا حاضر می شدن، می آمدن همه یه سوال می کردن تکرار به تکرار از صاحب نظر و از دولت خدا نظر این سوال می کردن که همه شما هم هیکله چه رکن؟ در جوابش می ده که آخه بابا ما اینه نکندیم، این تصمیم ما نبود، سردار همه تو قرار کرد خودشون کندن، باز دفعه دیگر هم در جای دیگر باز همون نفر یا یک دو نفری همراهش باز دست بالا می کردن سوال می دادن همه هیکله اینه چرا کندیم شما؟
و به همین ترتیب در نویبر سال 1991 نامزد نیروهای حزب کمونیست رحمان نبیوف توانست بر نامزد نیروهای مردمی دولت خدا نظر پیروز بیاید و ریاست جمهوری تاجیکستان را به دست بگیرد. اما بیشتر از این هم به اندیشه برخی دیگر تحلیلگران شکستن هیکل لنین به مثابه شکستن فرهنگ مبارزه های سیاسی بود و این حادثه در آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان نیز نقش ایفا کرد. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناسی تاجیک:
هم قواهای سیاسی، هم کمونیستان، هم اسلامیان یا هم دموکراتان، آنها تاجیک بودند. برای همین آنها باید این را با دیگر راه، با دیگر طور، با دیگر کارا کردن دکار. لیکن همه کرده پرتافتنش این بود که یعنی یک فرهنگ سیاسی استوار را کنده جوش به دیگر فرهنگ، یعنی یک کله را بریده بالاش با دیگر کله ماندن بود. برای همین تاثیر کرد و این آخرش آورده رسان به جنگ شهروند.
اگرچند برچیدن پیکره لنین در 17 سال پیش باعث تحول و مشکلات شد و حتی هنرپیشه و شاعران مردمی همان برای آن اشک ریختند، اما پیکره دیگر لنین را در باغ مرکزی دوشنبه حدوداً 30 متر دورتر از هیکل پرماجرای او در سال روان برانداختند و بجایش هیکل رودکی قد افراخت، ولی واکنش به بار ناورد و کسی برای آن گریه نکرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیامدهای شکستن مجسمه لنین برای تاجیکستان از نگاه سیاستمداران و کارشناسان و شاهدان آن حادثه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. امسال هم مقامات تاجیکستان وعده شکنی کردند. طبق وعده ها حکومت جلب دانشجویان و مکتبیان را به پختچینی باید ممنوع اعلام میکرد و جمع آوری حاصل بر دوش خودی کشاورزان واگذار میشد. و اما طبق خبرها از مناطق تاجیکستان شروع از امروز کاروان اتوبوس ها با دانشجویان از شهرها باز سوی نواحی پختکار راه گرفتند. مسئولین بخش معارف کشور توضیح کردند که به این چاره به اصطلاح از ناچاری دست زدند، یعنی انتظار می رود که امسال سردی ها بر وقت‌تر برسند و شاید حاصل کشاورزان تلف بیابد. همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب می گوید که امروز هزارها دانشجوی سغدی دفتر و کتاب را یک سو گذاشته خلطه پختچینی به میان بستند.
با وجود آن که در سه روز اخیر قسمی بیشتری دانشجویان مکتب‌های عالی سوخت به جای تحصیل در صحرا به جمع‌آوری پخته مشغولند، ولی مسئولین دانشگاه‌ها میگویند که در این بابت هنوز از جانب وزارت معارف دستور نگرفتند. در همین حال دانشجویان اشتراکشان در معرکه جمع‌آوری پخته را با امر مقامات می‌خوانند، ولی مأموریت دانشگاه‌ها این را رد می‌کنند و می‌گویند کسی آنها را مجبور نکرده است. یک دانشجوی فکولته فیلولوژی دانشگاه خوجند چنین می‌گوید:
البته چورا می اندشند شخصی که با صرف پختزار حاصل نمی شوند، چون شیش سرمشد آنها را هنگام سپاریدن امتحان و سنجش ها عذاب می دهند. اون خیلی روی راست نمی گویند که ما خارج میکنیم، اما وقتی که با های وی نمی مونند حتما خارج می شوند.
دلربا سمد و سروری سازمان حقوقی امپر را در خوجند می گوید در سال گذشته 56 دانشجوی مکاتب عالی خوجند از جمله دانشگاه تجارت تاجیکستان برای سرپیچی از اشتراک در معرکه چینش پخته از دانشگاه ها خارج کرده شدند. ولی عالمجان زائید و کارمند ریاست جوانان وردیش و سیاحی حکومت سوغد بران است که اشتراک دانشجویان در پخته چینی یک اقدام اختیاری خود آنهاست.
اون دانشجویانی که امروز به پختزار میروند به چینش پخته، این پخته یک از بویگری دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب میرود. اونها با خواهش خود از طرف یکون شخص یا از طرف ماموریت دانشگاه اونها را به خارج برآورده نمیشد یا مجبور کرده نمیشود، اونها اصلا با خواهش خود میروند.
عالمجان زائیدوف کارمند ریاست جوانان زمنان عبدواریس مینگبایف مدیر بخش تربیه دانشگاه دولتی خوجند گفت که گروه از دانشجویان به خاطر دریافت اجازه برای اشتراک تمام دانشجویان در معرکه جمع‌آوری پخته به عنوان ماموریت یک مراجعت نامه رسمی قبول کردند. ولی با فرق از سالهای قبلی دانشگاه دولتی خوجند امسال تنها دانشجویان سالهای یک و سه و دیگر مکاتب عالی خوجند دانشجویان سالهای اول و دویوم را برای دراز مدت به پخته چینی جلب کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برای جمع‌آوری پخته جلب شدن حدود 5000 دانشجوی سوغدی. امروز طبق امر رئیس ولایت ختلان بیش از 2000 دانشجویان دانشگاه دولتی شهر قرغان‌تپه نیز برای جمع‌آوری پخته به یکی از ناحیه‌های پختکار ولایت، ناحیه ناصری خسرو، فرستاده شدند. این در حالی است که خواجگی‌های پختکار حالا به نظام نوی خواجگی‌داری یعنی مستقلیت و خود تامین کنی گذاشتند و از این رو در موسم قنوچین پخته رای حل مشکل رو باید خودشان پیدا کنند. از سوی دیگر بر اثر کمبودی آب پاک، شرایط مساعدی بود و باش و یاری تعجیلی طبی همسالا دانشجویان به مریضی های واگیر مبتلا می شوند و از سال گذشته حتی حادثه در گذشت دانشجو در پختزار به قید گرفته شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمون در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مهمورزاده.
بیش از 2000 دانشجوی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه و صدها محصل کالج طبی محلی از 22 سپتامبر با سپارش رئیس ولایت ختلان به معرکه قنوچین پخته به ناحیه ناصری خسرو سفر برگردیدند. هرچند وزارت معارف امسال اعلام داد که محصلین مکاتب عالی و همگانی کشور به هیچ صورت به معرکه قنوچین پخته جلب نخواهند شد، استانداران ختلان میگویند نواحی پختکار از نارسایی نیروی کاری اذیت میکشند و از این لحاظ از نیروی جوانان استفاده میشود. جوانی که خود را آرزو معرفی کرد گفت شرایط غیر سانیتاری و ضرراوری کار در صحراها و موضع بود و باش دانشجویان پختچین بسیار نگران کننده باقی میماند. وی میگوید نبود آب پاک نوشیدنی، خوراک درست، افلاسی مکان خفت و خیز، حتی عدم بنگاه های طبی باعث گرفتاری دانشجویان و بیماری های گوناگون میگردد.
در ناحیه نقض نیز قبول نمیکنند دانشجویان را، به خاطر که اگر همون ناحیه مبلغ میداشت برای دانشجویان را برای خوراک خیز و تامین کردن و دهقانان میداد و دهقانان نیز پخته را به خوبی از زمین بون میکردند. دانشجویان نیز برای از دانشگاه خارج نشدن به پخته چینی سفر برمیشوند. در ناحیه قمسنگی هم آب میخوردیم هم سرما میشدیم. من شرایطی دیگه نی دیده نمیشد.
بویمت نام دانشجوی دیگری دانشگاه قرغان‌تپه که در صحن بینای مرکزی دانشگاه منتظر اتوبوس های سفربری بود میگوید اجباراً و رایگان استفاده کردن از نیروی دانشجویان نه بر منافع ملی طور استادانشان میگویند، بلکه بر سود اشخاص جداگانه و صاحب کاران است.
موسم پختچینی امسال نسبت به موسم پیشتر فرقم شده روانسی امسال مکانیزم باران موندن یعنی کار کرده به پختار اگر منظر بیست سیم از بوم کشید مکانیزم شد واس شد. من جا حیرانم که حکومت جمهوری تاجیکستان پیشتر تاریخ چیو چیرو بودن من الاسه جواب نکردن جوانا. این روز خوجا گیدر خازم گرسه اگر از بانک ترسین خواست. بسیش من جواب کردن دونیشون خدا کوری خوبانه.
در همین حال مسئولین دانشگاه میگویند دانشجویان تنها اختیاراً و با تصمیم انفرادیشان وارد صحرا میشوند و شکایتی در مورد مهنت اجباری محصلین دریافت نشده است. این هم در حالی است که خود دانشجویان تاکید میکنند که مقامات دانشگاه با تهدید اخراج دانشجویان سرکش آنها را اجباراً روانه نواحی پختکار میکنند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی قرغان تپه.
گزارش بود درباره به پختچینی سفربر شدن دانشجویان خفلانی. شنوندگان ارجمند، اگر در این موضوع اندیشه یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با امضای یک امر جمع‌آوری و صادرات خودسرانه شیره رستنی کمال را که میانی مردم با عنوان راو نیز معمول است کاملاً منع کرد. او همچنین به مقامات مسئول حکومت دستور داد است که کشت این زراعت را توسعه بخشند و توسط تکنولوژی ضروری از شیره کمال دارور تهیه کنند. و اما این امر در حالی صادر شد که میدان‌های بزرگ این رستنی خودروی نابود شده و تا حال کمال در کشور کشت نمی‌شود. هدف نگرانی سروری تاجیکستان از کارکرد و صادرات بدون نظارت شیره کمال در چیست؟ از براد یوسفی همکارمون در شهر دوشنبه میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان با منظور تهدید کارکرد شیره کمال به محیط زیست و مشخصاً محو این رستنی به مقامات مسئول حکومت دستور داده است که در قانونهای جنایی و حقوق ویرانکنی ماموری کشور تغییر و اضافه‌ها وارد کرده و کارکرد و صادرات غیرقانونی شیره کمال جنایت عنوان شود. زیرا با گفته مقامات کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، طول چند سال اخیر با هدف دریافت شیره کمال که در طب جهت تهیه درمانهای مختلف استفاده می‌شود و نیز قیمت گران نیز داشته است، کشتار رستنی خودروی کمال تقریبا با محوشوی مواجه شده است. دوستی حاجیوف، کارمند بخش نظارت استفاده و حفظ عالمی نباتات و حیوانات کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان گفت، همچنین هدف کاملا ممنوع اعلان شدن کارکرد و صادرات شیره کمال، کشت نشدن و بی‌رحمانه نیست کردن آن رستنی و قاچاق شیره آن به خارج کشور است.
با همه این نگاه نکرده، بعض شرکت و شخصان واقعی غیر قانونی به همین کار دست دادن و سال جاری از طرف کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری و ناظران او 43 واقعه غیر قانونی عملیات جمع‌آوری شیره کمال دستگیری کرده شد و به نسبت آنها سند و پروتکل خود ترتیب شد. زیاده از 19 هزار سومانی به آنها جریمه بسته شد که این جریمه پرو رونده شد. 243 هزار سومانی ضرری به طبیعت آورده آنها حساب کرده شد که از این 177 هزار سومانیش تا امروز رویانده شده است.
آقای حاجیف همچنین افزود سببی اصلی توجه به کارکرد شیره کمال در تاجیکستان تصویب برنامه مربوط به پرورش و کارکرد این رستنی در سال 2006 بود و جهت به دست آوردن شیره کمال کووتای معینی جدا گردیده بود.
مقصد یگانه بود، به همه شرکت و کارخانه هم خیلی دستور داده شده بود که تنها 3 سال با کشتیان مشغول شدن که همین رستنی زیاد شد. در حالتی که رستنی زیاد شد و جمهوری یک مقداری معین کارکردیان در داخل جمهوری جدا شد و کارکردیان در جمهوری و تیار کردن داروواری از این گیاه.
دوستی حاجیف، ناظر کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان: این در حالی است که گیاهشناسان به خیلی ارزشمند و در طب از شیره کمال تهیه شدن انواع مختلف درمانها تاکید میکنند. یوسف نورعلیف، پروفسور و گیاهشناس تاجیک، میگوید شیره کمال در طب شرق فراوان استفاده میشد، اما هیچگاه به صورت امروز کشتار رستنی کمال در آسیای مرکزی کاهش نیافته است.
در ترکیب کدام نمود شیره کمال نباشد، پیش از همه فیتانسیدها موجودند که این فیتانسیدها هم قابلیت میکروب کشی، هم قابلیت ویروس کشی و هم قابلیت پروتازویا کشی و کرم کشی دارند. یعنی کرم میده پروتازویا از اون جمله لامبلیا تریخمنادینا را بسیار خوب میکشد و دیگر خاصیت این ماده از آن عبارت است که در برابر شفا بخشیدن با عضوهای مهم بدن از آن جمله با دل، معده، جگر، گرده ها زیان نمی رساند.
در تاجیکستان فعلا 10 نمودی رستنی کمال پرورش می یابد که اکثر آن در مناطق کوهی کشور به صفت غذا استفاده می شود. همچنین در کوهستان ساکنان شیره کمال را در تبابت برخی مریضی ها مورد استفاده قرار می دادند. اما این رستنی همزمان به منافع بهداشتی خود در صنعت به صفت شیرش استفاده می شود که یکی از بخش های مهم صادراتی کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران می باشد. در تاجیکستان فعلا از آن زیاد استفاده نمی شود و اکثرا شیره کار کرد نشده کمال که معمولا از سوی متخصصان افغان به دست آورده می شود در صورت خام به خارج از کشور صادر می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای جلوگیری از نابودشوی میدانهای کمال، رستنی نادیر برای تبابت مریضی های گوناگون.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون از روی دادهای منطقه، قزاقستان و قرقیزستان خواستار نیروی برقی ترکمنستان در فصل زمستانی امسال شدند. سال گذشته مردم قرقیزستان از کمبود نیروی برق اذیت زیاد کشیدند و امسال مقامات یگانه علاج تکرار نشدن این وضع را در خریداری نیروی برقی ترکمنستان میبینند. این حال در سرتاسر قرقیزستان از جمله در پایتخت بیشکک معیار محدود استفاده برق جاری شده است. ادامه موضوع در گزارش میرسرور فرغانی، خبرنگار ما در شهر بیشکک.
قرقیزستان و قزاقستان از ترکمنستان خواستند که این کشور با انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج آنها را برآورده سازد. زهرا مومنوه، سخنگوی وزارت صنایع و برق قرقیزستان، روز دوشنبه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در نشست مشورتی آخر هفته گذشته در شهر الماتی قزاقستان، نمایندگان 4 کشور قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان مسئله های مربوط به ذخایر آب و برق را به دایره بحث کشیدند.
В ходе совещания казахская и кыргызская стороны попросили туркменскую сторону рассмотреть возможность поставок электроэнергии в Казахстан и Кыргызстан.
Зухра Муминова мегуят, намаяндагони Казахстан ва Кыргызстан аз намаяндаи Туркменистан хоҳиш карданд ки кишвараш дар 3 моҳи ахири соли равон ва 3 моҳи аввали соли 2009 барои Кыргызстан ва Казахстан 1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ихтисос диҳад.
В объеме до 1 миллиарда киловатт-часов в период с 4 квартала 2008 года по 1 квартал 2009 года.
Дар ҳамин ҳол дар саросари Қирғизистон лимити барқ ҷорӣ шудааст. Ба далели камбуди барқ, аксарияти интернет-кафеҳо ва муассисаҳои тафреҳӣ рӯзона фаъол нестанд. Гузашта аз ин нозирони роҳ, ки бояд дар кӯчаҳои шаҳри Бишкек ҳаракати нақлиётро назорат кунанд, вазифаи чароғи роҳнамо ё светофорро бар дӯш доранд. Оилчи Сарибоев, کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که بی‌مسئولیتی دستاندرکاران حکومتی کشورش را با بحران انرژی برق مواجه نمود.
مورون چچپگن، مورون اصول اولگا تققان کشیلر قیرد داخل و شو جمن باشند اترد.
با تأکید کارشناس قرقیز، این در حال است که آنها میبایست در آغاز سال روان به این مسئله توجه میکردند و جهت خریداری نیروی برق پس میز گفتگو مینشستند. دیپوتات پارلمان عثمان آرتقبایف بر این نظر است که شخصان گناهکار باید به جزا محکوم شوند. با گفته عثمان آرتقبایف، تأسیس یک کمیسیون ویژه در پارلمان حتمی است که مسئله بحران برق را مورد بررسی قرار دهد.
қарап комиссия түзіліп, сөз түрде ким ушуга алып келди. Жоопкерчилик адамдар сөз табыш керек, алар жооп бериш керек.
Ба гуфтаи депутати парламони Қирғизистон, кишвараш аз манбаҳои ғании обу барқ бархурдор аст, вале ба иллати масъулиятношиносии дастандаркорони идораҳои обу барқ, имрӯз Қирғизистон буҳрони шадиди барқро паси сар менамояд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و در فرجام مجله شمگوهی گزارشی از بدخشان، یک چوپان از ناحیه نیشکاشیم با جرم کوشش تجاوز به ناموس یک خانم امریکایی برای 3 سال روانه زندان شد. این حادثه بیش از یک ماه قبل در یک منطقه بیادم کوهستان نیشکاشیم رخ داده بود. و اما فرناند فوروارد لیم در شهروند امریکا نه فقط از ناموس خود دفاع کرد، بلکه چوپان را بسته او را به مقامات حفظ ترتیبات تسلیم نمود. ضمناً تمام مدتی که تفتیشات ادامه داشت، خانم لیندا بیکار ننشست و با طالب علمان بدخشی درسی انگلیسی آموخت. گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ، میرزا جلالی شاجمال.
دادگوی نویش گوشم ساکن دیه شید غرف نویه خسرو چهارشنبه رو با مهلت 3 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. دادگستر اسامالدین عبدالرحیموف گفت که خسرو چهارشنبه 32 ساله برای کوشش تجاوز به ناموس شهروند امریکایی فوروارد لیندا میلری مجرم دانسته شد. با گفته دادگستر، اما معیارهای قانون نسبت به شونده با نظرداشت دولت‌های سبکننده جزا تطبیق شدند.
در وقت تعیین جزا سود حالت حساب کننده سچونه کی جوان مشد بوری اول جنا سری کرده است خو با گناش پر اخرو ده سیمونه پشیمونی سو میکرد از خوندی بچپون مشغول بود او سوی معلومات میونه پر ام نبود فعالیت خود را اصلا در چپونی برامونده خب روزگار خود از این حساب و پیش میمونده است مجرد دست اول داشت نگی نیست نظرم صدا میلاتور اما شب نظر گرفته من لاتوری که قانونگذار همچون لاتوری سابق کننده با نظر گرفته و جزا نیز در حد مینمالی تعیین کرده شده است
فوروارد لیندا میری در صحبت بدون میکروفون به خبرنگار آزادی از فعالیت مقامات حفظ حقوق نویه از اور قناعتمندی کرد وی گفت که بازداشت گمانبر جریان تفتیشات و مرافع دادگاهی در مدت کوتاه انجام شده است و این امکان میدهد که وی به ضرورت تمدید روادی به وطن برگردد. در مدت 20 روز در مرکز نوایی ماندن لیندا خانواده های زیادی با وی دوستی پیدا نمودند و او را مهمانداری کردند. زلفیا رسولی یکی از چنین بانوان مرکز نوایی گفت که لیندا واقعا توانست خود را محافظت کند.
حقیقتاً لیندا نسبت مردم ما بسیار صمیمیت خوب داشت. لیندا قطی ما یک 20 روز زندگی کرد و عظمت خدمت خوبی او این بود که در مکتب ما معلمه انگلیسی نبود و او با فرزندان ما در همین مدت 20 روز که در اشکوشی میستود با کودکای ما با فرزندان ما درس داد و کودکا را بسیار دوست داشتند همه وقت در گرد او بودند مردم اشکوشی ما را بسیار مهمان نوازی کردند و او از مردم ما خیلی خیلی خرسند رفت
ولی محمد خون سنفبر خواننده صنف دوم مکتب تحصیلات مگانی مرکز نویه از اور داشت که خانم لیندا تا این مدت با خوانندگان صنف بالای مکتب مشغولیت او اوید به زبان انگلیسی دایر نمود و آنها ملکه زبان دانش را تکمیل دادند.
در مدت 20 روز با میس مری لیندا فوروارد کورس انگلیسی تشکیل کردیم. کورس انگلیسی ما خوب گذشت. نطق خود را تشکر دادیم. در کورس ما یعنی 7 نفر خوانندگان صنف 11 و می خواندند در بست 1 و بست دیگر خوانندگان صنف 9 یعنی 15 نفر بودند. ما او را بسیار دوست می داشتیم و با او آخر جوراب پامیری و تاقی پامیری تحفه کردیم.
فوروارد لیندا 29 آگوست هنگام حرکت با ولوسیپید در خط سیر سیاحی مرغوب لنگرش کوشم خوروغ در محل بی آدم شیم کل پامیر شرقی مورد حمله ناگهانی قرار گرفته است محکوم شده چهارشنبه خسروف چپون قرو واقع در این موضع اقرار شده است که غریزه طبیعی باعث گمراهیش شده است و او را به جنایت تحریک داده است با گفته نمایندگان مقامات تفتیشاتی تنها قابلیت خوب ورزشی و مقابلیت سخت این زن سیاح به حملگر امکان نداده است که به مقصدش نائل شود میرزا جلال شاه جمال رادیو آزادی اشکوشم
سفری فراموش نشدنی یک خانم امریکایی به بدخشان و شنوندگان ارجمند اینجا میرسیم به پایان مجله شامگاهی رادیوی آزادی
سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید
برای یک و یک شما روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما
فقط هم صحبتی ما تو می شوم دارم هوای دیدنت ای دوست بیسار پیش از تبا خیالی تو مطاق می شوم اندشه های این دلم داییم با یاد دوست امید و آرزوی من دیدار شد توست آنگونه منو زیده می پروانه ای Oh,